إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد اولین عامل از عوامل تهدید نسل، مسئله مهم سقط جنین است، جنایت متداول شده متأسفانه. در مسئله سقط جنین چند مرحله محل بحث ماست. اول اینکه سقط جنین از جهت تکلیفی چه حکمی داره؟ آیا محکوم به حرمت هست یا نیست؟ و همین مسئله حکم تکلیفی قبل از ولوج روح چه حکمی داره؟ بعد از ولوج روح چه حکمی داره؟ جنین تا قبل از ولوج روح، تا قبل از 4 ماه و 10 روزگی اگه سقط بشه فعل حرام میشه یا نه؟ بعد از ولوج روح، بعد از 4 ماه و 10 روزگی چی؟ آیا اون موقع قتل نفس هست؟ آیا حرمت هست یا خیر؟ دو مرحله بس. دو مرحله دیگهش در رابطه با حکم وضعیش بود که آیا در این سقط جنین حکم ضمانت و دیه مترتب می شود یا نمی شود. باز یک مرتبش برای قبل ولوج روح و مرتبه دیگرش برای بعد از ولوج روح. یه مسئله دیگه مونه بحث کفاره که دیروز نشد بهش اشاره بکنیم، شما امروز تکمیل میکنیم. خب اجازه بدید که قبل از این که به ادامه مسئله بپردازیم تکمیله بحث دیروز رو عرض بکنیم که یادداشت بفرمایید تا انشالله بتونیم به ادامه بحثم بپردازیم. آیه تا کجا نوشتید؟
این طورا مواشه افواس و محرم هم دیگه و زمانت
خب بیا سر خط. ولی اگر پس از تقاضای زوجین برای پزشک به عنوان مباشر شرایط به گونه ایست که مقهور و مجبور به انجام کار است. برو داخل پرانتز. حالا چه از طرف زوجین یا از طرف مثلا بیمارستان یا حتی از طرف شخص سالس، پرانتز بسته، آری در این فرض واضح هست که سبب اقوا است و ضمانت هم بر عهده اوست و طبعا شخص مباشر داخل پرانتز یعنی پزشک پرانتز بسته بری از ذمه می باشد. حالا رفقایی که دیروز خدمتشون بودیم و توضیحات رو شنیدن الان قاعدتاً باز همراه باشن، اجازه بفرمایید مرور اجمالی بکنیم. گفتیم این سقط جنینی که اتفاق میفته دو حالت کلی داره، یا استنادش روشن و بیانه، مثل اونجا که یک آدم لایوبالی در اون تصادف یا غیر اون یه زن باردار رو مورد هجمه و حتکی قرار میده و به ادله روشن میگن این آقا سبب این سقط شد. اگر اینطوری باشه، استناد بیان باشه، این دیه به عهده همین شخصه و هیچ مشکل فقهی دیگه نداره، همه فقها قبول دارن. صورت دوم اونجاییست که استناد به این روشنی نیست، بلکه بین سبب و مباشر شک و شبهه وجود دارد. یعنی هم سبب خودش نقش داره و هم مباشر نقش داره. در فرض قبلیم اصلا سببی نداریم، این خانوم با چنگ و دندون میخواسته بچهش رو حفظ بکنه، حالا اون مرد یاقی تاقی اومده اینطوری متاسفانه جنایت کرده، اون واسش خیلی روشن. ولی در فرض دوم نه، اصلا پدر و مادر نقش دارن، اینا خودشون رفتن بیمارستان تقاضا کردن، کارت کشیدن، پول دادن، وقت گرفتن، نوبت گرفتن، نقش دارن. خب در این فرض دوم که مسئله زو طرفینه، هم پدر و مادر نقش داره هم پزشک نقش داره، پدر و مادر میشن سبب، اونا نمی اومدن، کارت نمی کشیدن، پول نمی دادن، نوبت نمی گرفتن، اصلا قصه به اینجا نمی رسید. بعد از اون ور این پزشک و پرستارم با اختیار تمام این کار رو کرد، حالا اونا پول دادن، اونا کارت کشیدن، این پرستار چرا این کار رو کرد؟ دیروز هم عرض کردم مؤمن اگه بخواد از حرام فرار بکنه، هفت تا در قفل زده هم روش باز بسته بشه، به اذن الهی همه باز میشه و از حرام نجات پیدا میکنه. اونا پول دادن که دادن، اونا کارت کشیدن که کشیدن. تو نکن، تو بهانه بگو دستگاه من خرابه، بهانه بگو میخوام برم مرخصی. علیه ها ببینید اینا رو عرض میکنم که مشخص میشه هر دو طرف نقش دارن، هم مباشر نقش داره پزشک و پرستار، هم پدر و مادر زوجین به ایمان سبب نقش دارن. خب حالا که هر دو طرف نقش دارن، باید ببینیم کدوم اقواست. دیه به گردن عامل اقوا میفته، عامل اقوا چه سبب باشه چه مباشر باشه. گاه اوقات عامل اقوا سببه، مثل اونجا که این زوجین این پزشک رو تهدید میکنن، یعنی پزشک یا این پرستار واقعا مسئول بالاختیار. حالا توی این پرانتز که عرض کردم، یه وقت خود این زوجین سلام، یه وقت خود این زوجین تهدید میکنن، یه وقت بیمارستان این آقا رو طوری تهدید کرده که وظیفه داره کار انجام بده، یعنی واقعا زندگیش به چیزا گره خورده. حالا بحثایی داریم البته، و از ممکن تا شخص سالس این پزشک رو تهدید کرده باشه. مهم اینه که ببینید ما با مصادیق میدانش کار نداریم، اون مصادیق میدانی رو مکلفن خودشون واسه در میدان عمل تشخیص بدن، ما موظفیم صورت فقهی رو بیان بکنیم. در صورت فقهی اگر واقعا این پزشک و پرستاری که میخواد این کار انجام بده واقعا مصلوب الاختیار بوده باشن، این دیه دیگه به گردن خود اون پدر و مادر، خود اون زوجه. ولی گاه اوقات نه، اونا تقاضا کردن، این پزشک هم میگه من با اینا کار ندارم، من پولم رو بگیرم انجام میده. اگه سبب اقوا باشه دیه به گردن سبب، یعنی زوجه، یعنی پدر و مادر. پدر و مادر همین طفل معصومی که زنده به گور شد، واقعا زنده به گور میشه. یه وقت هم مباشر به این پزشک عباس که دیه رو باید این پرداخت بکنه. خب این الحمدلله تکمیل بحث دیروز بود. حالا یه نکته که دیروز توضیح شد دادیم ولی ننوشتیم، بر فرض این که سبب اقوا باشه، یعنی زوجه، بر فرض این که مباشر اقوا باشه، یعنی پزشکی، یا نه اون فرع اول اون آدم یاقی تاقی میاد این کار رو میکنه، او یدش گیر میفته و باز این دیه رو پرداخت میکنه. سوال دوم این دیه رو به کی بدن؟ دیه این طفل معصومی که زنده به گور شد، کشته شد، به کی پرداخت بکنن؟ خب مشخصه باز به وراث این، چون میت دیگه، به وراث این طفل معصوم، به وراث این میت تحویل بدن. فقط یه نکته مهم هست که دیروزم گفتم خدمتتون، اگر پدر و مادر نقش داشتن تو قتل این مسئله، به عنوان حاجب ارث ممنوع میشن، محروم میشن. ولی اگر اونا هیچ تقصیری نداشتن، مثل اون فرض اول واقعا نقشی نداشتن، خب اولین طبقه ارث اتفاقا همه پدر و مادرشه. غیر از این که این دیه بعد از اینکه مشخص شد چی باید بده، به جیب وراثش میرسه. وراث هم که میدونید که طبقات ارث سه تا هستن، طبقه اول پدر و مادر این میت و فرزندان میت، اگه موجودن، اگه موجودن، اگه میت پدر و مادر داره، اگه میت فرزند داره، اولاد داره، این طبقه اول. اگه هیچ کس از طبقه اول نیست، حتی یه نفر، میرسه به طبقه دوم. طبقه دوم که جد و جده، چه پدری چه مادری، و اینطور برادر و خواهرش، میرسه به اینا. اگه باز از طبقه دوم هیچ کس نباشه، میرسه به طبقه سوم. طبقه سوم کیا هستن؟ عمه و خاله و عمو و دایی و اینا. اگه یک کسی باشه که هیچ کس از اینا رو نداشته باشه، بچه تو قضیه اینطوری شده، همه یه بستگانش از دست داله، بعضی هم سخت جنین میشه، خب باید ارزش به کی برسه؟ حاکم جامعه اسلامی، ولی یه فقیه، الامام و وارث و ملک و وارثن. این شب یاد داشت بفرمایید، لا یخفا، که دیه جنین حق وارث آن جنین می باشد و طبق طبقات ارث و قانون ارث، لذکر مثل حظ الانثیین، طبق طبقات ارث و قانون ارث بین وراث تقسیم می شود. یه سرخه، البته به استثنای کسی که سبب و عامل قتل جنین بوده است که او محروم است، یه سرخط تذکر، بدیهی است که وارث دیه اگر خودشان بخواهند می توانند حق دیه خود را ببخشند. خب این الحمدلله تتمه بحث دیروز بود که به لطف خدای متعال تموم شد. البته یه سوال مهم مونده، دیروزم نشد جواب بدیم، الانم من هی دارم تو ذهنم بالا پایین میکنم الان جواب بدم ندم، اون نکته که آقای نوری گفتن بحث قصاص، حالا فکر میکنم اینو چند قدم جلوتر بشه بپردازیم جاش بهتر باشه. آقای نوری دیروز سوال خیلی قشنگی پرسیدن که گفتن این سقط جنین اگه واقعا بهش قتل نفس صدق میکنه، شما در قتل نفس چرا حکم قصاص نمیدی؟ چرا از دیه داره حرف میزنی؟ و قتل نفس اگه عمدی باشه محکوم به قصاص میشه، چرا اینجا صحبت از قصاص نمی کنی؟ چرا فقط از دیه حرف؟ این خلو حرف به جاییست. ولی من اگه الان بهش بپردازم میکنم این نظم کارمون به همین، اینو عمدن الان گفتم که اگه یه وقتی یادم رفت، آیا عوضی شما نماده این امور حتما یادآوری بکنید که اینم توضیح بدیم که انشالله روشن بشه براتون. خب بیا سر خط. و اما بررسی حکم تکلیفی سقط جنین، رفقا چارچوب بحث رو امیدوارم گم نکرده باشم. عرض کردم ما یک مرتبه در حکم تکلیفی میخوایم بحث بکنیم که این سقط جنین، این فعل حرام هست، عقوبت چوب داره یا نه، یه بار قبل ولوجه رو یه بار بعد ولوجه، یه مرتبه دیگه از حکم وضعیش بحث میکنیم که آیا این سقط جنین بالاخره دیه و ضمانت داره یا نه، که باز همینم یه بار برای قبل ولوجه رو یه بار برای بعد ولوجه رو. در کل چهار صورت مسئله داریم، در یک چهار راه به اصطلاح مواصلاتی هستیم که همش با هم دیگه مرتبط هستن. خب بیا سر خط. و اما آنچه که در اینجا برای ما مهم است که آن را شلا به لطف خدا بنات اربابمون امام زمان دقیق بررسی کنیم، عبارت است از بررسی حرمت سقط جنین، یه فلش جلوش بکش، در فرض قبل ولوج رو که آیا این فعل تکلیفاً حرام هست یا خیر. این شاید مهمترین مرحله بحث ما باشه. ببینید بررسی حکم تکلیفی حرمت تو مرتبه قبل ول، این خیلی مهم، این محل اختلافه. چرا ما داریم روی این قسمت اینقدر تأکید میکنیم و هی با غلظت اشاره میکنیم؟ ولی که آقا جان این حکم تکلیفی برای بعد از ول جروح که اصلا دغدغه ای نداره. اینو اگه یادتون باشه همون اولین جلسه که وارد بحث سقط جنین شدیم به عنوان مسلمات عند الفریقین تحویل دادیم، خاطرتون هست؟ سقط جنین اگه بعد از ول جروح باشه که دیگه این مولود، این بچه تو این شکم زن دیگه شده یه انسان زنده، یه موجود حی، خواهی حتما بهش قتل نفس صدق میکنه. برای اثبات و حرمتش در روایات فراوان دلیل داره، هر روایت که قتل نفس رو حرام دونسته شامل اینجا میشه. اون آیه کریمه و اما الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت، اینم به روشنی دلالت میکند که این جنینی که نفخ روح شده، ولوج روح شده، دیگه یه آدم شده، یه موجود زنده شد، قتل نفس. اینجا که درد سر نیست، اینا دیگه عرض کنم جزء مسلمات کاره. ولی قبل ولوج روح که یه تیک گوشته، حالا ناتر با استخونی هم تنیده شده، یا مقصد اون رو که هنوز استخون نیسته، خون بسته شده یه علقه. خب اینا رو چی کار بکنیم؟ آیا اینا با حرمت روش ثابت میشه یا نه؟ مخصوصا که بعض از فقها فرمودن این روایاتی که دیه رو در این مرتبه ثابت میکرد روایاتی که در مقام بیان بوده، خیلی مقام بیان بودنش مهمه. روایت است که در مقام بیان بوده و حضرت داشته تمام جیکوپیک این مسئله رو بیان میکرد، همه جزئیاتش رو میفرموده، مرحله به مرحله دیش رو گفته چقدر، در اعلانیش حرف از حرمت نزده. اون همون صحیح ابی جریر که خوندیم خاطرتون است، از کمترین مرحلهش حضرت مسئله رو شروع کرد. این مرتبهش خصوصتش اینه، دیش هم اینه، این مرتبهش خصوصتش اینه، دیش هم اینه. حضرت پله به پله فرمود اومد جلو تا بول مرحله که دیگه این به قبل ولوج رو رسید. خب بعض از صحابه فرمودن آخه این روایت اولا که صحیحه، ثانیا در مقام بیان، ثالثا همه جزئیات رو فرموده، ولی ما چیزی از بیان و حکم و تکلیف و حرمت نمی‌بینیم. خب اگه واقعا غیر از دیه فعل حرامم می بود و حرمتم می داشت، حتما حضرت می فرمود، نفرموده، پس دلیل بر حرمتش نداریم. خیلی، حالا خیلی نگم، تعداد متنابهی از فقها ها با همین طرز استدلال که خدمتون عرض کردم نتیجه گیری کردن که سقط جنین قبل از ولوج روح فعل حرام نیست. و این خیلی مسئله مهمه، چون گفتم بعض از خانواده های متدین که واقعا به فکر حلال و حرام هستن میگن ما میخوایم قبل ولوج روح به ادله مختلفی که پیش خودمون هست سخت بکنیم، دیش هم رو سر چشم پرداخت میکنه، اصلا دیش هم برای ما مسئله نیست، ولی نمیخوایم فعل حرام و مرتکب شده باشیم، میترسن، میترسن چیز بخورن، چون این کار آقا قبل از عذاب اخروی چوب دنیوی داده. خب اگر این فتوایی طیف از فقها رو بپذیریم، این رو میگن آقا فعل حرام که نیست دیگه، مثل یک تصادف، تصادف کردن و جریمه شمید، یک کاری کردیم دیه داشته دیش رو پرداخت میکنیم، مثل روزخوری که اصلا عذر بوده طرف، حالا مثلا کفارت آه جریمه شو پرداخت کردیم، یک عقوبتی که نداره. خب اینجا ما چی کار بکنیم، چی بگیم؟ واقعا دقت کردید حساسیت مسئله کجاست؟ که من در تیتر مسئله عرض کردم مهم ما در این مسئله این قسمته برای اینه، ولی دیروز هم اشاره کردم بازم میخوام تاکید بکنم که ما طبق علل اقوام به این نتیجه نه حرام هم هست. حالا چرا؟ چرا حرامه؟ اجازه بدید که اول من دیدگاه آقایونی که اعتقادشون این حرمت نداره رو بگم یا داشت بفرمایید که تا این مرحله از بس انشاءالله کامل بشه، بعد بریم سراغ ادله اون طرف که روایاتی داریم، ادله دیگه‌ای داریم که واقعا میشه ازش ثابت بکنیم کنار دیه بحث و حرمت هم وجود داره. خب یادداشت بفرمایید. آقا تا کجا نوشتید؟ یه سری در این رابطه دو حالت قابل تصور است. الف، اسقاط بدون رضایت یکی از زوجین بوده باشند. ب، فرض دوم، اسقاط با رضایت هر دو طرف یعنی زوجه بوده باشد. و اینم بحث که دیگه از خراج ملاحظه بفرمون، یه وقت هست که این سختی که میخواد اتفاق بیفته زوج و زوجه هر دو راضی نیستن، مثلا گاهات مثلا زن راضی نیست، شوهره داره اکراهش میکنه، اجبارش میکنه که بریم کار رو بکنی، یا گاه اوقات شوهر دوست نداره، زن متاسفانه مخفیانه میخواد بره اینچنین اقدامی رو مرتکب بشه. خب فرض اول اونجاست که از زوج و زوجه یکیش رضایت نداره، مخصوصا اونجاییست که زوجه رضایت نداشته باشه. اگر یکی از این دو طرف، تأکید میکنم مخصوصا اون موقعی که زوجه رضایت به این عمل نداشته باشد، بدون شک این فعل حرامه. چرا؟ به خاطر که خب این شخص داره حقش ضایع میشه و مثلا که آقا به این داره صدمه وارد میشه، اینجا حرمت ثابته ولی نه از سر نفس اسقاط اون جنین، بلکه به خاطر عوارض اون که این مادر ناراضیه و این مادر داره آسیب میبینه برای ضرر و اضرار به این زن، به این مادر حکم و حرمت مترتب میشه. این فرض اول که یه طرفشون راضی نیست. فرض دوم اونجاست که زوج و زوجه هر دو با هم دیگه رضایت دارن، هر دو توافق کردن که این صفت صورت بگیره. اونجاست که دیگه بعض از فقها فرمودن ما دلیل بر حرمت نداریم. چرا؟ چون این صحیحه که برای صفت جنی بود که خوندیم، همه تون هم نوشتید که صحیحه و حضرت در مقام بیان هم از داره پله به پله مراتب رو هم توضیح میده، حرفی از حرمت نزده، حرفی از حقوقت نزده، حتی بس دیهش رو مطرح کرده. خب فقی هم باید چشمش رو ببنده به کلام و حجت خوده، چیزی از جیب خودش اضافه نکنه. یادداشت بفرمایید. و اما اگر اسقاط به غیر رضایت یکی از طرفین بوده باشد، مثلا این فعل اسقاط از طرف زوج باشد با اکراه او، در حالی که زوج رضایت ندارد، در این فرض اگر موجب ایذا و اضرار به زوج بوده باشد، قطعاً این فعل، یعنی اسقاط، قطعاً این فعل بر زوج حرام است. البته بدیهی است که این حرمت مستند به جهت ایذا و اضرار است. ما تو مصاحبه درس خارج به دنبال نکته‌های ظریف می‌گردیم، اونجایی که می‌خوایم سوالات علم. حرمت اینجا ثابت شد، ولی منشأ حرمت چی اینجا؟ نفس اثبات؟ نه، اضرار و ایذا سند حرمته، نه اثبات. نفس اثبات نتونست هنوز هم حرمت رو ثابت کنه. حتما دقت داشته باشید، چون ممکنه که در همین جا اصلا باز این زن هیچ اذیت آزاری هم نشه. ببینید اگه مستند حذف بشه، خود به خود حکم حرمت هم از بین میره. به زوجه بله، خب بله، به خاطر اینکه اون اصلا رضایت نداشته. غیر از اینکه رضایت نداشته، مورد ضرر و ایذا واقع شده. بله، خب بیا سر خط. لکن اگر این اسقاط مستلزم ضرر بر زوجه نبوده باشد، انقدر دستگاه پیشرفته عجیب و غریب اومده که یه بی‌حسی هم به طرف میزنن، خیلی راحت کار رو انجام میدن، بعدش منو اصلا عوارضی هم نداره فرض میکنه. لکن اگر این اسقاط مستلزم ضرر به زوجه نبوده باشد، در اینجا اسقاط از طرف زوج موجب حرمت نمی باشد. رفقا در نظر داشته باشن، ما فعلا داریم اصل صورت مسئله رو میگیم و نظر مشهور رفقا رو میگیم، هنوز اون دیدگاه خودمون رو نرسیدیم، وارد نشدیم. بله، چرا که در روایات مذکور داخل پرانتز مثل همین صحیحه ابی جریر پرانتز بسته، که در مقام بیان هم بوده است فقط بحث دیه مطرح شده است. این عمده دلیل این فقهایی که قبل از ولوج روح سقط جنین رو محکوم به حرمت نمیدونن، عمده دلیلشون هم یک کلمه، میگن این روایات صحیحه در مقام بیانم بوده، حضرت فقط حکم دیه رو فرموده، از بس حرمتی چی نفرموده، پس همه برای ما کفایت میکنه بگیم اینجا دیگه حرمتی وجود نداره. تمام مستندشون همین، بیشتر از این دیگه دلیلی نیست و هیچ سخنی از حرمت آن به میان نیامده است که این دلیل بران است که سقط جنین قبل از ولوج روح فی نفسه محکوم به حرمت نمی باشد. یه صرفه. بنابراین در فرض رضایت زوجین هم به همین ترتیب حکم تکلیفی حرمت نخواهد بود. خب تا اینجا نظر این فقهای رو خدمتون عرض کردیم که اصرار دارن ثابت بکنن قبل ولوج رو، قبل از 4 ماه و 10 روزگی شما به راحتی میتونید سقط جنین بکنید، فقط باید پولشو بدید، دیهشو بدید. تازه اگر دیه هم که میخواه بدید، اون طرفی که دیه بهش میرسه از بستگان همین طبقاتی کسی اونم راضی باشن، اگر ما بخشیدیم دیهش هم هیچی، دیهش هم فی امان الله، حرمتی هم که نداره دیگه، اصلا آب از آب تکون نخورد، تشریف برید فی امانه. و همیشه نقطه مقابل بعضی از فقها ها میگن نخیر آقا جان، این سقط جنین قبل ولوج روح غیر از اینکه دیش طبقی این صحیح مسلمه حرمت هم داره. چرا حرمت داره؟ از دو راه خواستن این حرمت رو ثابت بکنن. خب راه اول شد امروز میگیم خدمتون، ولی راه دوم شد بعیده برسیم، اون روش دوم به احتمالات فردا انشاءالله خدمتون تقدیم میکنه که یه روایت، دو تا روایت مهمه، دو تا روایت خیلی دقیق و جالب هم هست که خیلی تو شرفه. حالا روش اولی که انتخاب کردن اینه، میگن آقا جان میگه شما تو این روایت خودت اعتراف نمیکنه که امام معصوم امام کاظم حجت خدا صراطن حکم به دیه کرده. میگیم چرا؟ میگه خب وقتی که حکم وضعی هست حتما حکم تکلیفی هم بوده، وقتی حضرت دیه رو مطرح کرده حتما حرام هم بوده، یعنی خب به طریق اولا نتیجه گیری بکنن یا از طریق ملازمه نتیجه گیری بکنن که بین حکم تکلیفی با حکم وضعی ملازمه وجود داره. شما خودت اعتراف میکنه که امام کاظم فرمود این سقط جنین قبل از ولوج روح در مرتبه به مرتبه شیعه داره، از 40 دینار تا 60 دینار تا 80 دینار تا 100 دینار. حالا که دیش قطعیه ما پی میبریم که پس حرمتش هم قطعی بوده، چون بین وجوب دیه و حرمت کار ملازم وجود داره. یا تو به طریق اولا وقتی که دیه سلوشه حتما به طریق اولا این کار حرام بوده که دیه هم هست. این استدلالی که بعضی از آقان مطرح کردن، ولی ما این دلیل رو قبول نداریم، چون حکم تکلیفی و حکم وضعی دو حکم مستقل از هم هستن، هر کدوم منشأ و سند خودش رو میطلبه. چه ربطی داره که اگه حکم وضعی باشه حکم تکلیفی هم خواهد بود؟ حالا یک کمی استشهاد کردن به بحث کفاره که عرض به خدمت شما، مثلا در ماه مبارک رمضان بعضی از روزخوری ها که حرامه، خب کفاره هم داره، یا بعضی از کارهای دیگه غیر از این که حرامه کفاره هم داره. در اینجا هم میخوان از این چیزا استفاده بکنن که اتفاقا ما همین هم قبول نداریم. نه من تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید، کفاره صفر قطعا قبل از فرض عرض به خدمت شما ولو جروح نیست، این کفاره بعد از ولو جروحه، بعد از ولو جروح که دیگه میشه یه موجود زنده که بهش قتل نفس صدقه میکنه، بهش آدم کشی میگن، بله اونجا غیر از دیه که دیه کامل بود حتما کفاره داره، مثل انسان زنده. الان اگر خدای نکرد و خدای نکرد یک کسی بزنه یه آدم رو بکشه ولو با تصادف، غیر از دیه که پرداخت میکنه باز کفاره هم بده دیگه. اینا حتما تو قبلا ملاحظه فرموده، کفارش هم در مرتبه تحریر و رقبته، اگر نتونست اطعام و ستین مسکینا، اگر نشد 60 روز متوالی با اون قیدی که خودتون میدونید روزه بگیره، صیام و ستین یومه. خلاصه این که غیر از بحث دیه باید کفاره هم داده، ولی این کفاره برای مرتبه بعد ولو جروحه، قبل از ولو جروح که اصلا بهش قتل نفس گفته نمیشه، بهش آدم کشی صدر نمی کنه، خود به خود کفاره یه وجود نداره. بنابراین ما این دلیلی که آن مطرح کردن رو حالا هر چند که یه سر و سطح زاری شد داشته بشه ولی ما قبول نداریم. یاد داشت بفرمیم بقیه هنا شیعون در ادامه، برخی از فقها برای اثبات حرمت سقط جنین در فرض قبل فلوج روح به دو روش استناد کردند. بیا سرخط. روش اول، برخی از فقها فرمودند نفس وجود کفاره و دیه دلیل می شود بر این که حرمت آن مفروق عنه و مسلم بوده است. یا سرکت قلنا، ما با این روش اول موافق نیستیم، جواب ما در رد این روش اول، به جهت این که اولا ملازمه این بین حکم وضعی و حکم تکلیفی وجود ندارد، چرا که هر یک از این دو قسم مستقلی هستند که تابع منات خودشان می باشند. ثانیاً تا قبل از ولوج چون قتل نفس صدق نمی کند، قهرن کفاره هم مترتب نیست، بلکه صرفاً بر اساس روایات و صحیحه مذکور فقط دیه مترتب است. یه سرخه آری پس از ولوج روح چون قتل نفس صدق می کند، قهرن غیر از دیه، داخل پرانتز که دیه کامل هم هست، داخل پرانتز که دیه کامل هم هست، پرانتز بسته، کفاره هم مترتب است. اون بحث قصاص رو دیگه امروز نمیرسیم، اشاره باشه برا فرد امروز هم نشد، که عبارت است از جان کفاره هم مترتب است، که اون کفاره عبارت است از تحریر و رقبه یا اطعام و ستین مسکینا، تحریر و رقبه آزاد کردن بنده، یا اطعام و ستین مسکینا، یا سیام شهرین متتابعین. خدایا به حق حضرت زهرا تو رو قسم میدیم بد و بلا رو از همه دور کنه. عرض کردم اگر خدای نکرده معاذالله معاذالله کسی تصادفی بکنه و قتل نفس مرتکب بشه، غیر از دیهی که خب بالاخره به ذهنش میاد، غیر از او آراشا بگیم دیهشو بالاخره بیمه ها میدن، غیر از دیه این کفاره اون که حالا همین سمت در درجه و تحقیر رو رقبه، اگه نمیتونه اطعام و ستین هم اسکینا، اگر این هم نمیتونه اون وقت سیام شهرین متتابعه، 60 روز روزه پشترن با همون توصیفی که خودتون خبر دارید. خب ببینید این کفاره برای اونجاست که قتل نفس صدق بکنه. کجا قتل نفس صدق میکنه؟ بعد ولوج روح. قبل ولوج روح که یه تیکی گوشته یا اصفهان کنم خون بسته شده، یا صرفا اصفهان کنم قاتشنان دو تا اسپرم که یه مایه گندیده یا اون مرتبه اولش، این که اصلا بهش نفس نمیگن، انسان نمیگن، اصلا قتل نفس نمی کنه. خب تو مرتبه قبل ولوج چون قتل صدق نمی کنه کفاره یه نیست. الان یا این آن از فقهایی که اصرار دارن بگن چون در این روایات دیه ثابت شده و دیه ملازمه با حرمت داره، ما اینو قبول نداریم، چون اولا حکم تکلیفی و حکم وضعی دو وادی مستقل از هم هستن، یه منات داره و یه منات دیگه داره، یه سند و یه سند دیگه داره، یه اولا و در این روایت فقط سند برای حکم وضعی اومده، برای حکم تکلیفی نیومده. دارم مرور میکنم و جواب اول ما در رد این استدلال همینه که بین حکم وضعی و حکم تکلیفی ما قائل به ملازمه نیستیم، چون دو حکم مستقل میدونیم با دو سند متفاوت. اولا ثانیا او کفاره که شما گفتی تا برای بعد ولوج روحه، و ما موضوع بحثمون کجاست؟ قبل اصلا قبل ولوج، قبل ولوج روح که بهش قتل گفته نمیشه، هیچ کفاره ای هم نیست، فقط دیه است که بلوندیه رو قبول دن، دیه حکم وضعی رو سر چشم ما، با که ما از حکم تکلیفش داریم بحث میکنیم که از این روش ثابت نشد. پس اولین روش این بود که از نظر ما تأیید نشد. روش دوم دو تا روایت نابه که اونا یه مقداری ما رو سست میکنه، یعنی بنده هم که علل اقوا قائل به پذیرفتن و حرمت شدن به خاطر این دوتا روایته، روایت خوبی هم هست، روایت معتبری هم هست. اجازه بدید دیگه اینا رو فردا بررسی کنیم. یه سلام. اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل.